بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و عزیزان.
امروز
حسب فرمایش دوستان چند دقیقه مزاحم اوقات شما هستیم. یکی از بحث‌های مهمی که کمتر در مقوله کنکور یه وقتی آدم بهش فکر می‌کنه رو با هم بحث کنیم. دوستان و عزیزان تجربی کیان تو اینجا؟ خوشحالیم از زیارتتون. عرض شود که خیلی زود وارد فاز کنکور شدی ظاهرن. من بجرات ایش نویدن به خودم میلرزم. خبری نیست که آقا شما هنوز میرد نشده. این حس مال حس مثلا اسفنده. الان فازش نباشه. خب در صورت سال کنکور یه مقداری متفاوت برای همه ما بوده، خب برای شما قطعا همینطور خواهد بود. علتش هم روشنه. من فقط یه تذکری بدم که ما توی زندگیمون بعضی از دوره‌هایی پیش میاد که به نوعی یک زندگی پر استرسی رو تجربه می‌کنیم. درسته، یه زندگی به نوعی پر استرس و ماراتونی تر. کنکور یکی از اولین تجربیاتیست که شماها دارید و انشالله موفق هم خواهید شد، همه ما رو داشتیم. ولی از این دوره ها تو زندگیتون شما کم ندارید. انشالله بزرگتر میشید برید سربازی. سربازی هم یک دوره استرسور تو زندگی ما هست. یا مثلا انشالله برید دانشگاه، حالا دون به بچه های تجربی عمدتا میرید دانشگاه، مثلا میخواد امتحان علوم پایه پزشکی بدین، بالاخره یه دو سه ماه زندگی پر استرس و یه ماراتونی رو باید چیکار کنی؟ تحمل. بچه های دیگه کارشناسی و کارشناسی ارشد دوباره یه دوره پر استرسی رو دارن. بالاتر دوره امتحان دکترا میخوان بدین، تجربی ها میرن، چه میدونم امتحان پرانترنی میخوان بدن، امتحان تخصص میخوان بدن و این تیپ زندگی کردن در دوره زندگی ما معمولا هست. پس فکر نکنید کنکور بدید خیالتون راحت میشه. نه، یه فن نمیطلبه. این جور زندگی کردن ها یک فنی داره، یک تکنیک هایی داره که شما بتونید استرسورهای محیطتون رو به حداقل برسونید تا بهره وریتون بره بالا. درسته که درس خوندن ها خیلی اثر داره ها، ولی بسیارن اونایی که درس خوب میخونن ولی چون این تکنیک ها رو نمیدونن متاسفانه بهره وری لازم رو نخوندن. از اون طرفش هم هست، از این بچهای بی خیال شما کم ندیدید. مثلا نگاهش میکنید میگه آقا این دیگه هنر کنه مثلا شمار تلفن دیگه مثلا بیشتر این نداره. بعد یهو میگه رتبهش مثلا میشه 50، میشه مثلا 70. علت چیه؟ علت اینه که غیر از تسلط علمی که آدم باید روی درس داشته باشه، یه سری توانمندی های دیگر هم لازم است که مجموع اینها ضامن موفقیت آدم در سالی مثل سال پیش. یکی از مهمترین این توانمندی ها در یه همچین دوره های زندگی مثل کنکوری که الان انشاءالله امسال شما درگیرش هستید، یه جورایی تنه به تنه بحثای سلامت. امروز میخوام بریم از این هم صحبت کنیم. قبل از اینکه واردش بشیم چند تا کیس رو با هم ببینیم. کیس های واقعیه که خب من داشتم تا حالا باشون کل و بلی داشتیم. حمید آقا کو؟ حمید آقا یکی از دانش آموزان موفق دبیرستان بوده و در آزمون‌های پایان سال هم خیلی موفقیت داشته، اما میگفتش که در آزمون‌های جامعه و کنکور آزمایشی معمولا نتیجه نمیگیره. یعنی امتحان نهاییش تو جز 5 نفر اول، ولی تو کنکور آزمایشی معمولا رده‌های آخر. آقا پژمان خیلی سر کلاس اخیراً داره چرت میزنه، حتی معلم چند بار بیرونش کرده که سر صورتو بشور بیا، برو دست و پات آب بزن بیا که سر حال شه. ولی هر کاری میکنه بازم چیه؟ باید جمعش کنن از کلاس، همش تو چرته. احمد آقا صبح روزای کنکور آزمایشی معمولا دلپیچه میگیره، حالا تقوا هم داره، برای همین معمولا صبح های روز آزمون صبحونه نمیخوره. برای کاهش کار استرس یه باشگاه ثبت نام کرده، شبا از ساعت 6 تا 8 میره باشگاه، اما استرسش کم که نشده هیچ زیاد تنم شده. بعدی کی باشه؟ خب آقای الف میم. اینم متاسفانه یکی از بچه هایی بود که امسال این اتفاق براش افتاد. یه نفر از آقایون یکی از مدارس که امید رتبه دو رقمی اون مدرسه بود، این بچه یه هفته قبل کنکور خلاصه خب استرسش خیلی زیاد شده بود به خاطر اینکه احساس می‌کرد خب یه باری از توقعات رو باید تحمل کنه. خب با مشورت پدرش و اینمانور خلاصه گفتن آقا فلان آمپولو بزن، یکی دو شب قبل کنکور آمپولو بزن، یکی شد دو شب قبل کنکور زد، یکی شب شب کنکور زد. صبح که خواب پاشد بره سر جلسه امتحان دید تلوتلو بخوره، چشاش سیاهی میره، خلاصه یه ذره سرمه خورد و نخورد و اینا، اومد تو پارکینگ سوار ماشین شو افتاد پش کرد، اورژانس خبر کرد، آقا رو با خاک‌انداز جمع کردن بردن بیمارستان و این آدم کنکور نداده امسال و متأسفانه اینجوری شد دیگه. حالا بچه‌ها خیلی خوب و این حرفا، حالا میگفتن که تو بیا امتحان آزمون آزمون انتخاب رشته کنه این حرفا، ولی خب خیلی سنگینه برای یه نفر که تو رشته تجربی امید دورتون رو بشه آخرش هم
از این مثلا شما تو خانواده‌هاتون داشتید، تو اتفاقاتون هم قطعاً داشتید. حالا امروز می‌خوایم برسیم که خب چیکار کنیم که این اتفاقا نیفته. امروز این بحثا رو داریم. یکی اینکه آقا سلامت به کنکور چه ربطی داره؟ که چی مثلا؟ بخور نخورهای سال کنکور چقدر بخوابیم آقا؟ بالاخره ورزش بکنیم امسال یا نه؟ بشینیم خلاصه شیش سیرن فقط بخونیم. و اینکه امسال باید مواظب چه چیزایی باشه؟ هنوز خیلی شما گرم نیستید، تازه الان مرداد دیگه. هنوز ماراتونتون مونده ان شاءالله تا آخر خرداد سال آینده. لذا این جور موارد رو یه ذره حواستون بهش باشه، نهایتا کمک میکنه که ان شاءالله موفقیتتون بیشتر بشه. از این شکایت ها شما در سال پیش دانشگاهی یا سال کنکور از بچه‌ها زیاد میشنوید، در دوره خودتون کمرم درد میگیره، چرا انقدر سرم درد میگیره، نکنه من از کنکور مریض شم. از این حرفا شما شاید چنیده باشید در سالمالاییاتون یا تو خودتون ممکنه باشه. یعنی به عبارت دیگه یکی از مهمترین زمینه های نگرانی که بچه ها دارن در سال کنکور نگرانی های در سلامتشونه. اونا که زمینه های استرس هم دارن اجزا توشون بیشتره، یعنی یه جورایی به استرس و استراب تو سال کنکور اینا دامن میزن. یعنی یه نفری که یه ذره زمینه استرابی داره که تو سال کنکور تجربه رایجه، اینجور موارد سعی میکنن یعنی یه جورایی باعث میشن اون استراب شغل برتر بشه. و خب میدونید استرام که زیاد بشه برداری شما بازدهیتون میاد پایین. قطعا اگر به طور منطقی این نگرانی ها برطرف بشه، یکی از تبدیل آورنده های استرس شما ها چی میشه؟ کم میشه. لذا نتیجه چی میشه که خروجیش برای شما افزایش راندمان یادگیری و مطالعه. یه پژوهشی انجام شد، اونم رو 195 تا دانش آموز دوره پیشدانشگاهی یه پرسشنامه بهشون دادیم، پرسشنامه خود اظهاری شکایات جسمی. این پرسشنامه رو شما هم پر میکنید و نتیجهشو تا هفته بعد بهتون میدیم که یه مقداری دستتون بیاد. حالا آیا تو فرضا میشونه می توضیح میدن خدمت شما. بعد اینو ما نمره بهش دادیم این پرسشنامه رو و منتظرشون اینا کنکور دادن نمره کنکورشون هم گرفتیم گذاشتیم کنار نمره پرسشنامه‌شون و معلوم شد که اونایی که اظهار کمتری داشتن از مشکلات سلامتی نتیجه کنکورشون بهتر از هم. خیلی مهمه، شاید نشون میده همون که این موارد چقدر میتونه در کنترل استرس کمک کنن. خب اما حالا این حرفا رو که زدیم انشالله به این نقطه رسیده باشیم که این بحث لازمیه. حالا میخوایم این جنبه های سلامت رو امسال با هم صحبت کنیم. امروز تغذیه، خواب، فعالیت فیزیکی، ارتقای تغذیه تنفسی که یه سری تکنیک داره براتون میگم و یه سری هم اختلالات رایجی که امسال شما احتمالاً بر اساس آمار بیشتر باهاش طرفید که بعضی انشالله خودتون بهش اشاره کردیم. خب اما تغذیه، در مورد تغذیه شما روزه زیاد چنیدیم، الان هم نمیخوایم رو بازخوانی کنیم، ولی یه سری نکات کلیدی که امسال به کارتون میاد رو به این زمینه با هم مرور. اولیش این که بالاخره ما میدونیم حالا اینا همون بخش روزه هاشه، فعالیت ذهنی مثل فعالیت فیزیکی انرژی خواه. دانش آموز وقتی که دوره مطالعاتی ماراتونی مثل کنکور داره طی میکنه به انرژی نیاز داره. این اصطلاح یا این باوری که آقا چون تو خونه ای فقط داری درس میخونی پس انرژی کمتر میخوای کمتر بخور، این یک برداشت غلط، به طور کلی غلط. لذا این که آقا من دریافت کالوریم کم بشه چون امسال وزنم زیاد نشه هیکلم به هم نخوره به هیچ عنوان توصیه نمیشه. البته باید کنترل شده باشه ها، حالا بهتون میگم چرا چه اتفاقی ممکنه بیفته، ولی به بهانه این که آقا من امسال چون میخوام بشینم درس بخونم هم بچه های سال بالاییمون نشستن درس خوندن مثلا چاق شدن پس منم باید کم بخورم، این غلط. باید بخوریم به اندازش، درست باید بخوریم. حالا جای غلط خوردنشو بهتون میگم کجا، درسته؟ خب یکی از مهمترین دلایلی که بعضی از بچه های مشکل رو پیدا میکنن بحث بدخوردن هاست. بدخوردن هایی که باعث میشه که شما به جای اینکه انرژیتون در مسیر متابولیسم و سوختساز قرار گیره بره تو مسیر ذخیره و به شکل چربی ذخیره بشه. چند تا دلیل توش هست، حالا من در توصیه ها بهتون عرض میکنم ولی یه کلیتی براتون میگم. به عنوان مثال یکی از عادت های بدی که بچه ها معمولا دارن، آدم خیلی میشنوه میگه که معمولا صبحونه، عادت بدی که صبحونه میخوره یا نمیخوره، صبحونه نمیخوره. بعد میگن آقا صبحونه نمیخوری برای اینکه چه میدونم یا به بهانه که درس بخونن یا اشتهاشون نمیبره یا هر چیز دیگه ای. غافل از این که یکی از دلایل چاق شدن ماها صبحونه نخوردن، چرا؟ بدن شما در طول شب دریافت انرژی نداره، میره تو یک فازی از متابولیسم که آماده میشه صبح اول وقت وقتی از خواب پا شد انرژی رو از صبحانه دریافت. شما صبحانه نمیدید، بدن شما میره در یک حالت آتشی که اگر 4 ساعت بعد یعنی به جای صبحونه نهار بخوری، اگر قرار بوده 60% انرژی نهار گرفته بشه، به جای 60% 95%ش گرفته میشه. شما 60%شون نیاز دارید به صبحونه دیگه، 35% بقیه چی میشه؟ میره ذخیره میشه، میشه چرب. لذا احتمال بروز چاقی تعداد مطالعات اون که صبحونه نمیخورن بیشتره و تعداد بود که ما فکر میکنیم. علت دیگه چاقی تو ماها تو امسال نوعی چه سال کنکوره حل و خوردنه زیادیه. شما حواستون نیست، نشستی درس خونی، فقط هم کلی مواد پرکربوهیدرات گذاشتی، چاکلز و چیپوف و چیپلت و از این چیزا میخورید، حواستون هم نیست. یعنی به عبارت دیگه شما در جسته ای که جسته معمول داره چیزی حدود 3000 کالوری شماها در روز نیاز به انرژی دارید. 3000 کالوری معمول ماهاست. 3000 کالوری به طور معمول یعنی یه صبحانه خوب، یه ناهار مثلا در حد یه بشقاب، باز مثلا دو سه قرص منظورم، یه شام سبک، یه میان وعده مثلا چه میدونم نون پنیر، میشه حدود 3000 کالوری. هر چیز دیگری که شما اضافه بر این میل میکنید از جمله حل گوله ها و میان وعده های به اشتباهی که ما میخوریم اضافه بر این 3000 کالوری که میشه چی؟ میشه 4. متاسفانه کنکور هم برای ما این بهانه رو فراهم میکنه که آقا اشکال نداره باید بخوریم که سرحال بشیم. حالا که بچه یادتون باشه این خیلی مهمه، مطالعات جدید تقریبا اکثریت غریب به اتفاقشون نشون داده که بچه های چاق به نسبت همساله خودشون که بی ام آیشون بی ام آی متعادله سطح عملکرد تحصیلیشون پایین تره. مطالعات نقشه برداری مغزی هم اینو ثابت کرده. لذا حواستون باشه که با یک تغذیه غلط چاق امسال لااقل نشین. درسته؟ میشه شدنی ها، نمیگم شدنی است که آدم بتونه با این تکنیک ها وزن خودش رو کنترل کنه. خب منابع انرژی که شما دریافت میکنید همون انرژی 3000 کالوری که نیاز دارید، همون 3000 کالوری منابعش میتونه پروتئین باشه، قند باشه، چربی باشه. اما معمولا چربی و قنده که برای شما انرژی زایی داده. انرژی پروتئین رو خیلی توصیه نمی‌کنم تجربیون. چرا؟ هر 1 گرم پروتئین چند کالری انرژی داره؟ هر 1 گرم پروتئین 4 کالری انرژی از اون. البته کالری که ما میگیم کالری بزرگه دیگه، کیلو کالری، ولی تو تغذیه معمولا اصطلاح همینه که میگیم. هر 1 گرم قند هم 4 کالری، هر 1 گرم چربی 9 کالری، دو برابر میزان تولید انرژی شه. ولی بدن ما معمولا از قند و چربی استفاده میکنه، پروتئین برای تامین انرژی بهتره که استفاده نشه. حالا چرا؟ اینو خوب دقت کنید چون ازش خوبی نشه. علتش اینه، فرمول گلوکوز چیه؟ آقای اینو تجربی سه شیش هاش دوازده و شیش به سوزه انرژی تولید کنه، محصولات متابولیتش چی میشه؟ آب و سوزو. آب که گلاب نوریتون سودوش هم چی؟ تنفس کرد. چربی هم همینه، درسته؟ اما پروتئین مواد حاصل از فوکوساتش فقط اینا نیست. دیگه چیه؟ فسفر هم داره، ولی از مهمتر از فسفر یه چیز دیگه هم نیتروژن داره دیگه، پروتئین نیتروژن داره. مواد دفعی حاصل از فوکوسازش میشه آمونیاک و اوره. ماها آدم ها که از پستانداران هستیم دفع شکل دفعی پروتئین اون اوره است. شکل دفعی پروتئین در ماهی ها چیه؟ تجربی ها؟ آمونیا. خب اوره تو بدن تجمعش بسیار خطرناکه، یعنی یکی از سمهایی که باید بعد از تولید بلافاصله دادن دست. حالا جالبه، آمونیاک مسمومیتش به نسبت اوره 1000 برابر بیشتره. برای همین ما تو بدنمون آمونیاک رو بلافاصله تبدیل میکنیم به اوره، چون تو بدن ما باید مواد دفع بمانند تا اینکه بدن دفع بشه. ماهی ها چرا آمونیاک دفع میکنن؟ چون تو آبند، بلافاصله بعد از تولید آمونیاک دفع میشه، تجمع نداره که مسمومیت ایجاد کنه، ماها اوره دفع. حالا شما فرض فرمایید که بخش بزرگی از انرژیتون رو میخواید از پروتئین تامین. پروتئین ناگزیر وارد چرخه سوخت و ساز شما میشه. وقتی وارد چرخه سوخت و ساز شد یکی از محصولاتش میشه اوره. اوره تو بدن تجمع نباید که بلا فاصله، یعنی با این فاصله 140 دقیقه باید دفع بشه. مسیر دفعش ادراره، یعنی باید وارد آب بشه تا بتونه از بدن دفع بشه. بدن ما کاری نداره که شما آب خوردی یا نخوردی. آب از هر جا باشه میکشه که عمره رو دفع کنه. چون اولویت بدن چیه؟ دفع عمره است. لذا شما پروتئین خوردی، عمره تجمع پیدا کرده، باید دفع بشه. معمولا هم شما سرتون به درس اومدش بتونه آب خوب نمیخوره. بدن شما آب رو از بافت‌ها منحرف میکنه به سمت کلیه ها تا اینکه عوره دفع بشه. برای همین شما حواستون نیست، ناخودآگاه بدنتون در یک وضعیت کم آبی نسبی قرار میگیره. علائمش چیه؟ اولاش یه ذره خستگی زودرس، رخوت، خواب آلودگی، کاهش ظرفیت یادگیری. شما سر کلاس میشینی احساس میکنی بعد از 20 دقیقه چیزی متوجه نمیشی، چشات خوب نمیبینه. همه اینا با 2-3 درصد آب از دست دادن حاصل میشه. اگر این 2-3 درصد برسه به 15 درصد میشه چی؟ میشه کما. حالا اون حالتی که برای ما پیش نمیاد که با این حالت، ولی این جور دریافته زیاد پروتئین میتونه این بلا رو سر شما بیاره. مثالش چیه؟ حالا در عمل بخوایم ببینیم، آقا صبح ها میشه صبحانه کلپچ مصرف میکنه، یا کلپچ نباشه صبحانه های پروتئینی که ما میخوریم معمولا پنیر و اینا پروتئین زیاد داره. نهار قربونش برم بچه‌م درس داره نمیرم فلان و این حرفا، یک چلو مرغ اساسی. شبم که باز آقا درس داره بهت برسیم، کبابی، جوجه کبابی، جایی چیزی. میبینید که به جای اینکه حدود 30 درصد یا کمتر، بین 20 تا 30 درصد اون 3000 کالری رو شما از پروتئین دریافت کنید، میبینید 50 درصد شده. چیکار می‌کنی؟ پروتئین می‌گیری. نتیجه‌اش چی میشه؟ ممکنه شما خودتون این حس رو داشته باشید بعد از 20 دقیقه نیم ساعت درس خوندن تو خسته میشید، در احساس میکنی خوب نمیفهمی، چشات تست میخوای بزنی لیبیلی میره، چه میدونم آبم عادت نداریم بخوریم، مشکل برامون پیش میاد. درست شد؟ بنابراین حواسمون باشه منابع دریافت انرژی عمدتا باید چربی و قند باشه. خب بریم جلو. یه اصطلاح بسیار مهم دیگه، شاخص گلیسمی، کسی میدونی یعنی چی؟ یکی دیگه از مهمترین مواردی که شما در تغذیه امسال باید بهش توجه کنید. بذار بریم عقب‌تر. دو تا اصطلاح براتون توضیح بدم. گفتیم آقا منابع تامین انرژی پروتئین، چربی، قند. گفتیم پروتئین رو خیلی شما استفاده نکنید. خیلی منظور اینه برای تامین انرژی. یعنی باید متعادل باشه. خیلی زیاد پروتئین خور نباشید. تو پرانتز در ادامه خواهم گفت مکمل های پروتئینی که بعضن تو بازاره و امسال ممکنه بهتون توصیه بشه به هیچ عنوان قابل استفاده برای شما نیست. پرانتز بسته، جاش براتون توضیح. پس ما باید قند یعنی کربوهیدرات دریافت کنیم برای تامین انرژی. در تغذیه میگن ما دو جور قند داریم، قند ساده، قند مرکب یا پیچیده. فرقش اون هم چیه آقا؟ قند ساده قندیه که یا قندهاییست که وقتی شما میخورید خیلی فرایند پیچیده یه هضم روشون پیاده نمیشه، بلافاصله جذب خون میشه. حتی یه سری قندها از اون دهن جذب میشن، یعنی از مخاط دهن قند میتونه جذب کنه. شما همین قند رو میخوری از اون وقت چیه؟ رفته توی خون. قندهای مرکب قندهایی هستند که وقتی شما میخورید باید روشون یک فرایند هضم و جذب اتفاق بیفته، یعنی طول میکشه که اون قند تبدیل بشه به زیبایی‌های سازنده که بدن بدون جذب بشه. قند ساده مثل چی؟ مثل گلوکوز، مثل ساکاروز. حالا به اسمای علمی و عجب عجب کاری ندارید، مثال معمول بزنید. چه موادی قند ساده دارن؟ میوه قندش ساده است، درست؟ فروکتوز معمولا قند میوه است، قند شکر معمولی، شیر، بستنی، اصلا قندش ساده است، درسته؟ شیر رو گفت مربا، همه هر چیزی که شکر داره. قند پیچیده رو فرما ها نوشابه قندش ساده است. حالا گوش کنید، یه ویژگی که اومدن تعریف کردن، یه شاخصی رو برای قندها به نام شاخص گلیسمی یا گلایسمیک ایندکس، شما ممکنه بچه‌ها به نام جی آی ببینید، گلایسمیک ایندکس. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه شما حدود 100 گرم از یه قند بخورید، بعد از یه زمانی که معمولاً این زمان 20 دقیقه است یا نیم ساعت، بعد جاها رو از شاخص گلیسمی با چیزهای مختلف حساب میشه، چه میزان قند خون شما میره بالا. اینو اسمش رو گذاشتن شاخص گلیسمی. حالا دقت کنید، این شاخص گلیسمی در مورد قندهای ساده و قندهای مرکب با هم فرق داره.
این اول این نمودار رو دقت کنید، این نمودار سطح گلوکوز خونه، اینم زمانه، بعد از زمان صفر که زمان خوردن یک مثلا 100 گرم از یه قنده. درسته؟ شما اول این نمودار آبی کمرنگ رو نگاه کنید. شما 100 گرم قند ساده میخورید، مثلا شکر، مثلا قند، عسل، از این چیزایی که قند ساده دارن. بلا فاصله بعد از اینکه شما این قند رو خوردی، سطح قند خون شما با یک شیب زیاد شروع میکنه به افزایش. یعنی از مثلا حدود 80-90 که قند ناشتار شماست، با یه سرعت زیادی قند خون میره بالا، شروع میکنه به بالا. چرا؟ چون گفتم قند ساده خوش فرآیند جذب هضم اتفاق نمیفته، برای همین زود قند خون رو افزایش میده. وقتی میره بالا میرسه به یه حد آستانه‌ای حدود 170-80 یا 150، از این جاها انسولین در خون به صورت انفجاری ترشح. چرا؟ چون ما یک شوک گلوکوز در بدن داریم. وقتی گلوکوز در خون از یه حدی بیشتر میشه با سرعت زیاد، انسولین موظفه که به صورت انفجاری ترشح بشه که این شوک رو بشکنه. یعنی باید قند خون رو بلا فاصله بیاره پایین، چون قند بالا برای بدن خطرناک. چند تا اتفاق میفته تو بدن، یکی این که دریچه‌های کلیه باز میشه، قند وارد ادرار میشه که دفع بشه. یکی از مهمتریناش همین دیگه، این ترشح انسولینی که این کارو رو باعث میشه. انسولین به صورت انفجاری ترشح میشه، قند خون رو به شدت میاره پایین، با یه سرعت خیلی زیادی میاره پایین تا برسه به حد آستانه. خب به حد آستانه میرسه، ولی چون حجم انسولین زیاد بوده این اتفاق سریع میفته. هورمون‌هایی مثل انسولین تو بدن ما یک نیمه عمری دارن. یعنی چی؟ یعنی توی خون باقی میمونه، بعد از اینکه کارشو انجام داد هنوز انسولین در خون مونده. انسولین هم وقتی توی خون بمونه بیکار نمیمونه، باعث میشه قند خون از حد نرمال هم چی بشه؟ پایین تر. مثال عملیش، شما خسته میشی، میری زنگ تفریح، مثلا میگه آقا یه دونه دلستر میخورم، یه دونه ساندیس میخورم، یه چیزی میخورم که قند ساده، میری میخوری، قند خونت انفجاری میره بالا، 20 دقیقه بعد قند خونت اینجاست، انسولین تو خونت به شدت ترشح میشه، شروع میکنه به انداختن قند خون، انداختن قند خون. حدود 40 دقیقه، 1 ساعت بعد قند خونت از حالت ناشتای معمول هم چی میشه؟ پایین تر. اونجاییه که شما احساس خستگی و خواب‌آلودگی و کوفتگی و عدم تمرکز و همه این چیزا رو دیدی می‌کنی. جایی که افتادی تو این چاله، زنگ تفریح رفتی چیزی بخوری خستگی در بره، بدتر شده. در مقابلش قندهای مرکب رو نگاه کنیم. وقتی که شما قند مرکب رو می‌خوری، چون که یک فرآیند هضمی با درش اتفاق می‌افته، خیلی آهسته این قند آزاد میشه، جذب خون میشه، جذب خون میشه، حتی خیلی تحریک کننده ترشح انسولین به اون شدت نیست. همینطور که تولید میشه کم کم شروع میکنه به سوخت و ساز، میاد پایین، میاد پایین. دوباره اینجا شما نیاز داری بعد از 2-3 ساعت که یه قندای دیگه بخور، دوباره قند تامین بکنه. و این قند هیچ وقت زیر حد آستانه نمیاد. نتیجه اخلاقی، قندهای ساده بعد از حدود 40 دقیقه 1 ساعت باعث میشن قند خون از حد نرمال خودش هم بیاد پایین تر و شما احساس خستگی بکنید. من توصیه‌ام اینه، یعنی ایدئال برای شما اینه که امسال حداقل مقدور سعی کنید قند ساده رو از زندگیتون حذف کنید. مثل چی؟ قندهای ساده مثل چی؟ سعی در دست شما هست. آب میوه‌های مصنوعی از اول تا آخرش، از رانی گرفته، ساندویچ گرفته، همه اینا. دلستر همچنین، نوشابه همچنین. یه دونه شیشه نوشابه چقدر قند داره؟ مثلا چقدر؟ 350 گرم. هر نوشابه حدود 280 سی سی 33 گرم کلش قند. 33 گرم یعنی تقریبا 10 تا قاشق چای خوری قند. شما این 10 تا قاشق چای خوری رو تو آب حل بکنی بخوری، عمرن نمیتونی بخوری، حالت بد میشه. اینقدر قند نمیتونی. چیکار میکنن تو نوشابه که میشه خورد؟ شیرینیشون میگیرن، گاز بهش اضافه کنن. درسته؟ لذا نوشابه توصیه نمیشود به این دلیل و حالا به دلایل دیگه که حالا صحبت خواهیم کرد. دیگه چیزایی که قند ساده دارن مثل بستنی، مثل این کیک های که با آرد سفید پخته میشه، مثل این تیفاپ و چه میدونم پچپچ و هایبای، هایبای هم تقریبا داره همینجوریه. اینا قندشون ساده است، چون آردشون آرد سفیده، قندش میشکنه ساده میشه. اینا رو من یه جا توصیه کردم که بچه ها نخورن. یه عده از بچه ها تو مدرسه اینو امتحان کردن، حذف کردن، چند ماه حذف کردن، از آن داشتن که زمین تاسمون روحیاتشون شرایطشون فرق کرده. البته خیلی کار سختیه. من توصیه منع مطلق هیچ وقت نمی‌کنم، چون خودم این کارو نیستم که بتونم این کارو بکنم. آدم پیش میاد یه وقتی باید بخونه، ولی ایدئال است اگر کسی از شما بتونه این کارو بکنه، قطعاً نتایجش براش خیلی اثربخش و دلخواه خودش خواهد. حالا ممکنه شما بگید خب ما نخوریم، چی بخوریم جاش؟ یعنی جایگزین می‌خوایم معرفی کنیم. اون چیزایی که میتونه جای اینا رو بگیره و جایگزینه، ببینید میوه رو شما گفتید قند ساده داره، ما گفتیم بله، ولی یه تفاوتی داره قند ساده میوه با قند ساده که شما تو نوشابه دارید. غلظت قند ساده تو میوه کنترل شده است. یعنی شما اگر یه دونه سیب بخوری، میزان قند ساده‌ای که توشه اونقدی نیستش که این اتفاق رو باعث بشه. درسته؟ لذا میوه خیلی دوست خوبیه. یه لقمه نون و پنیر، یه میان وعده خیلی خوب برای شما بجان که یه کیک و ساندویچ بخورید، یه لقمه نون و پنیر بخورید. چاشت از میان وعده‌های دیگه‌ای که توصیه میشه، به جای اینکه همینجوری نشستی شکلات بخورید که توش قند ساده است و کافئین داره، که حالا بازم کافئین ببینیم چی میشه، دانه‌های روغنی مثل آجیل برای شما بسیار بسیار مناسبه. بادوم و گردو و پسته و اینا بسیار بسیار برای شما. خب بریم جلو. یکی از سوالاتی که همیشه پرسیده می‌شود از طرف پدرمادرها و از طرف خود بچه‌ها، آقا یه قرص یه چیزی ما بخوریم می‌ذاره قوی شی، می‌خوایم درس بخونیم. حالا اگه می‌خوام مثلا شاخ گل بشونه، درس می‌خوای بخونیم دیگه. آقا یه چیزی باید مکمل‌ها رو مثلا با بخوریم چی میشه؟ مثلا چه می‌دونم شب یه دونه آمپول مثلا به کمپلکس ما بزنیم مثلا. از این توصیه‌ها بعضیا می‌طلبن. مکمل های غذایی رو من میخوام توضیح بدم، قبلش ریز مغذی ها براتون میگم. ببینید آقا، ما بازم تو تغذیه غذاها رو میان دو دسته میکنم. یه سری ها رو میگن درشت مغذی ها یا ماکرو نوتریئنت، یه سری ها رو میگن ریز مغذی ها یا میکرو نوتریئنت. درشت مغذی ها یعنی چی؟ یعنی همون پروتئین و کربوهیدرات و چربی و اون چیزایی که شما میخورید برای تامین انرژی، عمدتا برای تامین انرژی. ریز مغذی ها اون چیزایی هستند که برای شما انرژی به طور مستقیم تامین نمی‌کنند. یعنی شما اگر گشنه باشه یه لیتر به کمپلکس به خودت تزریق کنی سیر نمیشه، انرژی برای شما تامین نمی‌کنه مستقیم. ولی اینا تو فرایندهای سلولی خیلی نقش دارن، لذا معمولاً در حد میکرو تو بدن هستن، ولی همون میزان اگر نباشه اتفاقات خیلی عجیب غریبی رو باعث میشه. مثلا یه مثال خیلی ساده، شما ممکنه تو عمرتون مثلا ندونید که آقا تو بدن شما سلنیوم هم وجود داره. سلنیوم یکی از ریز مغذی هاست، یکی از عناصر واسطه که شما میدونید. مثلا یکی از مهمترین علتهای بیماری های ناهنجاری قلبی تو بچه ها اینه که سطح سلنیوم خون مادر موقع بارداری پایینه، مثلا در حد میکروگرمه، ولی همون میزان اگر نباشه ناهنجاری های ساختاری قلب و عروق رو توی جنین باعث میشه. لذا ریز مغذی ها خیلی نقش دارن تو بدن. بعضی از ریز مغذی ها برای شما خیلی مهمن. یکی از مهمتریناش آهن. آهن میدونید توی ساختار هموگلوبین تو خون از این حرفی شما بلدید، ولی کمبودش به شدت باعث خستگی زودرس است و کاهش ظرفیت یادگیری میشه. خواب‌آلودگی ها، خستگی ها، نیم ساعت سر جاتون میشینید احساس میکنید دیگه همه کش مراتون داره باز میشه از هم، فقط این کمبود آهن. خب منابع آهن چیه؟ خب گوشت، دیگر حبوبات منابع خوب آهن هست. یه چند تا عادت غذایی بد هم باعث میشه که آهن خون شما کم بشه. دیگه این که غذا میخورید روش هم چای میخورید، یا مثلا شما کباب میخورید مرغ میخورید با ماست، ماست پرچرب اومد، چه اتفاقی میفته؟ خونسا نمیکنه. این چای یا قهوه یا ماست پرچرب اینا بنیانهایی دارن که میره با آهن باند میشه، خوبه جذب آهن رو. حتی میوه خوردن هم همینجور، شما بعد از غذا اگه میوه بخورید همینه. بعضی عادت دارن این کار رو میکنن، کار خوبی هستن. ترکیبات گیاهی معمولا بنیانهایی دارن که اینا جلو جذب آهن رو میگیره. ریز مغذی بعدی کلسیومه. کلسیوم هم خصوصا امسال تو شماها خیلی وضعیتش بحرانی و خطرناکه، خاطر اینکه شما معمولا به خاطر اینکه درس خونید توی فضاهای بسته میشینید، آفتاب نمیخورید، شیرم خیلی یادتون نمیخورید که نکنید دلگیشه بگیرید، لذا کمبود کلسیم پیدا میکنید. باز هم بحث ظرفرزولانی و خستگی های زودرسی که شماها امسال دارید خیلیش ممکنه به خاطر کمبود منابع کلسیمیتون باشه. شیر بسیار مهم است، ولی یادمون باشه چه شیری؟ شیر زیر 3% چربی. بالای 3% جذب کلسیمشون مناسب نیست. ویتامین B یکی از شایع‌ترین مشکلات نه فقط شما جوانان توی مملکت ما، کمبود ویتامین D. خستگی های مزمن عمدتاً زمینه کمبود ویتامین D توشون پیدا میشه. بسیار بسیار خصوصا توی دختران این قضیه خیلی بیشتر. منابع مهمش، مهمترینش نور خورشیده. ولی باز نور خورشید چه با ملاحظات همراه باشه. نور خورشید از پشت شیشه اثری برای تولید ویتامین D اصلا دور مستقیم نشه. شیشه اشعه یووی رو میگیره، برای همین نور خورشیدی که از پشت شیشه بخوره به آدم ویتامین D تو بدن تولید نمیکنه. اگر هم حالا وصله آفتاب ندارید، جگر یک منبع خوب ویتامین D هست. جگر شیشه ویتامین های گروه B، یکی دیگه از مهمترین ریسم غذایی که میدونید دیگه، حالا تجربه ها بیشتر میدونم ویتامین های B تو ساختار دست و عصبی خیلی نقش دارن، لذا کمبوداشون هم اثرش اونجا نشون میده، ظرفیت یادگیری میاد پایین، حافظه کم میشه، همه این حرفا. منبع ویتامین B هم سبزی و میوه تازه است. یه سری ترکیباتی در بازار وجود داره بهش میگن مکمل‌های غذایی، همین چیزایی که شما زیاد درماردش میدید. مکمل‌های غذایی از این قرص‌های ویتامینه هست تا مکمل‌های پروتئینه تا چیزهای دیگه‌ای که مثلا تو شیر خشک هم ممکنه پیدا بشه. بالاخره بخوریم یا نخوریم توصیه این است، کسی که بد غذایی نمی‌کنه، یعنی آدمی که غذاشو میخوره خیلی این خوبه و اون بده و دوست نداره نمی‌خوره، به طور معمول میوه هم تو رژیم غذاییش هر روزی یه وعده میوه رو میخوره و مشکل زمینه یه جذب هم نداره، که معمولا شماها به این سن رسیدید و ماشاءالله بالاخره هیکلتون هم اینه، یعنی مشکل جذب ندارید. اینجور آدم ها نیاز به مکمل غذایی نداره. بهتون هم باشه مکمل های غذایی اینطور نیست که شما اگه بخورید ذخیره میشه وقت کارتون میاد، نه، شما بیش از حد نیاز اگر آهن دریافت بکنید بقیهش رو دفع میکنید، بدن جای ذخیره سازی برای این چیزا نداره. من فکر نکنید هرچی بیشتر بخورید به نفع کنید. لذا مکمل های غذایی به عنوان یک قانون در افرادی که بد غذا نیستند و میوه و سبزی هم به حد متعادل میخورن نیازی نیست، مگر فردی که علامتی داره، مثلا خستگی خیلی زیاد، خستگی مزمن، خستگی زودرس، احساس میکنه تمرکز نداره، احساس میکنه که خوب یاد نمیگیره، میشینه بیشتر از 20 دقیقه میشینه، گیج میشه سر کنکور، که میشینه سر کنکور آزمایشی میشینه مثلا 3 ساعت کنکور، بعد از 1 ساعت دیگه بقیه‌اش مخش کلیده فلان و این حرفا، اینا وقت نیاز به بررسی دارن. ممکنه در بررسی ها مثلا معلوم بشه که ذخایر آهنشون کمه، مثلا معلوم که کمبود ویتامین D دارن، اون موقع اون وقت نیازه که مکمل یا داروهایی رو برای این قضیه چیکار کنن؟ مصرف. خب چند تا عادت غذایی هم بهتون بگم بعد بریم سراغ مرحله دوم. یه پرسشنامه است که انشالله شما تکمیل میکنید با توضیحاتی که خدمتتون میدم، بعد بریم بخش بعدی. صبحونه رو براتون توضیح دادم، اگر هنر دارید سعی کنید هیچ روزی بدون صبحونه مدرسه نرید. یادتون باشه بهتره که در صبحانه منابع چربی و کربوهیدرات بخورید، یعنی کره خامه تو برنامه صبحانه‌تون بگذارید. با توضیحاتی بهتون میدم. مرباهایی که قند بالا دارن توصیه نمی‌کنم. شاخص گلیسمی یادتون باشه. اما اول صبح خودتون رو بدبخت نکنید. بهترین میان وعده‌ها به جای این چیزت و چاکلت و پف و از این چیکایی که شما بلدی، یه ساندویچ کوچیک نون پنیر، نون کره یا دانه های روغنی، اینا میان وعده های خیلی. یادمون باشه اینم بهتون بگم، میان وعده معلوم نیست که شما از فاصله بین صبحانه تا نهار هر 5 دقیقه دریافتی داشته باشید، نظر نکنید برای این کارا. چرا؟ به خاطر اینکه اون باشه دریافت انرژی از بیامده چیز حدود 250 تا 300 کالوری باید باشه، بیشترش دستگاه گوارش شما رو درگیر میکنه. این خیلی نکته مهمیه، در فاصله بین وعده های اصلی دستگاه گوارش نباید خیلی فعال باشه. چرا؟ چون وقتی که فعال بشه جریان خون متمرکز میشه رو دستگاه گوارش، منحرف میشه از جهات دیگه دستگاه گوارش. جاهای دیگه که شما نیاز به خون دارید مثل دستگاه عصبی که زمان فعال یادگیری شماست، بهره ای از گردش خون به میزان کافی نخواهند داشت. این باعث میشه که یادگیری شما درست استفاده نشه. کیک و ساندویچ و بستنی و شکلات هم گفتیم مثلا مناسب مصرف میوه هم حتما بگنجونید. بعضی از بچه‌ها این کارو میکنن، کار خوبیه. به جای اینکه شما سر نهار بشینی مثلا سه پرس غذا بخوری، حالا که شوخیه ولی مثلا یه وعده غذایی سنگین بخوری، بعضی هم یعنی یه وعده رو میشمولن تو مثلا دو وعده با حجم کم، این یه فایده برای شما داره. فایدهش هم اینه که دستگاه گوارش شما رو درگیر نمیکنه خیلی زیاد و این کمک میکنه که شما سبکتر باشید و بتونید راحتتر کارهای فکری و تمرکزیتون انجام بدید. بعضی این کارو میکنن خیر میبینن ازش. حالا اگه میخواستین امتحان هم بکنن، اگه شرایطش بود البته، ممکنه شما در ایام مدرسه این امکان براتون مهیا نباشه، ولی اگر بود میشه بهش فکر. بین شام و خواب بعد دو سه ساعت فاصله باشه. تو بحث خواب بهتون میگم برای غذا خوردن وقت کافی صرف کنید، در صورت بشینید یه روز سیرا رو غذا فرصت بذارید، چون تون تون خوردن شما رو جای سوء هاضمه میکنه. ادویجات و افسودنی هم امسال داره شما خیلی خوب نیست، اینا رو من توضیح میدم. حالا تو بحث خواب براتون میگم اینا میتونن خواب شما رو مختل کنن. این توصیه هم که اول براتون گفتم، من نمیبینم از اون کسی که اینجا نشسته، حالا البته ممکنه قوانین مدرسه و مقررات اجازه نده، ولی حالا اگر اجازه بده این کارو بکنید، آب معدنی یه بطری آب یه چیزی کنارتون باشه، شما آب بخورید، 10 دقیقه رو یه قلوب آب بخورید با اون توضیحاتی که براتون دادن، بدنتون در وضعیت کم آبی قرار نگیره. اختلالات رایج هم فقط سریع بگم، تهوع دوره‌ای بعضی از شماها دارید، علتش هم معمولا استراب و استرس. صبح از خواب میشه احساس می‌کنید داری بالا میری، برای همین صبحونه نمیخورید، صبح امتحان فکر می‌کنی که الان بالا میری، همین الان داری بالا میری. اینا معمولا زمینه‌های استرابی داره، یه بیماری یا اختلالی که بهش میگن سندرم روده تحریک پذیر یا آی بی اس. خیلی از بچه‌ها سال کنکور بهش مبتلا میشن، هم باعث تهوع میشه، هم باعث دلپیچه‌ها و ناراحتی‌های گوارشی میشه. معمولا صبحای امتحان صف توالت مفصله، معمولا دلپیچه‌ها و اسهال و اینا گلاب بروتون صبحای امتحانی که آدم پر استرس زیاده مشخصا هست چرا. حالا زمینه‌های فیزیولوژیشو پنگ نداری، ولی اتفاق اولا ریلکسیشن و آرامسازی، و ثانیا این که خیالتون راحت باشه چیز خطرناکی نیست. همین که خیالتون راحت باشه کلی میتونه اینو کم کنه. بعضیا دچار پراشتهای عصبی هم ممکنه بشه، بیرحمانه میخوره، نمیفهمه داره چی کار میکنه. خب هر کدومش اگر موردش بود وقت باید جداگانه با هم دیگه صحبت بکنیم. ان شاءالله خیلی ممنون از توجهتون.